تو هزار شب پادشاهی کردی ضحاک، اینک شب هزار و یکم.
شب هزار و یکم.
سلام، من آنا هوشیدری فرد هستم و اینجام تا براتون از هزار و یک شب بگم. ما تصمیم داریم هر هفته اول بخشای از قصه رو جلو ببریم و بعد از اون یکم بیشتر درباره هزار و یک شب حرف بزنیم. که البته توصیه میکنم بخش دوم رو اصلاً سرسری نگیرید. چه بسا حرفهای ما قصه های شهرزاد رو براتون جذاب تر کنه. یادتونه چی شد تا اینجا؟ شهرباز یا شهریار پادشاهی بود که بعد از خیانت همسرش هر شب با دختری از شهر ازدواج میکرد و صبح فردا اون رو به تیغ جلاد میسپرد. تا اینکه شهرزاد دختر وزیر پاپیش گذاشت، به همسری او در اومد و به کمک خواهرش دنیازاد یا دینازاد که از اون خواست تا رنج بیخوابیش رو با گفتن قصه ای از بین ببره، از شهریار اجازه گرفت و شروع کرد به قصه گفتن. اتفاقا قصه‌ای که شهرزاد تو شب اول تعریف می‌کنه هم درباره بازرگانیه که افریتی می‌خواد اون رو بکشه، چون ادعا می‌کنه فرزندش در اثر اصابت هستخرمایی که بازرگان انداخته و به سینه‌اش خورده کشته شده. بازرگان یک سال از افریت وقت می‌گیره و وقتی در موعد مقرر سر قرارشون حاضر میشه، سه پیل که داشتن از اون محل عبور می‌کردن، گریه کردن بازرگان رو می‌بینن و کنجکاو میشن و از ماجرا می‌پرسن. هر کدوم از این سه مرد حیواناتی رو همراه خودشون دارن. اولی یک غزال، دومی دو سگ و سومی یک قاطر. افرید بالاخره ظاهر میشه و پیش از اینکه بخواد کاری بکنه، پیر اول بهش پیشنهاد میده تا ماجرای عجیب زندگیشو برای افرید تعریف کنه و اگر اون خوشش اومد، یک سوم جان بازرگان رو ببخشه. داستان پیر اول اینجوریه که میگه این غزالی که همراهشه قبلا زنش بوده، که بچه دار نمی شده و با جادو کنیزی رو که برای مرد یه پسر به دنیا آورده و اون پسر رو به گاو و گوساله تبدیل کرده. مردم که از ماجرا خبر نداشته در عید قربان گاو رو می کشه، اما گوساله فریاد زنان خودش رو روی خاک می غلطونه و اینجوری مرد از قربانی کردنش منصرف می شه. به اینجای قصه که می رسیم شهرزاد ادامه نمی ده و وعده می ده اگر زنده بمونه فردا شب بقیهش رو تعریف می کنه. پس شهریار برای شنیدن باقی ماجرا هم که شده فعلا از کشتن شهرزاد منصرف میشه. تو شب دوم شهرزاد ادامه میده که چوپان گوساله رو با خودش به خونش میبره و دخترش که به قول خود شبان در کودکی از پیر زالی جادوگری یاد گرفته بود، از هویت واقعی گوساله با خبر میشه. چوپان داستان رو به گوش اربابش میرسونه و او هم از دختر میخواد که پسرش رو به شکل انسانی خودش برگردونه. دخترم دو تا شرط میذاره که مرد هر دو رو قبول میکنه. اول ازدواج با پسر و دوم جادو کردن زن مرد. خلاصه این غزالی که همراه مرده همون زنشه که دختر چوپان جادوش کرده. افرید که از داستان مرد خوشش میاد، یک سوم جون بازرگان رو به او میبخشه. حالا مرد دوم از جاش بلند میشه و شروع میکنه به گفتن ماجرای خودش و این دو تا سگ شکاری همراهش. این دوتا سگ در واقع برادرهای مردن که با وجود همه محبتهای او در تأمین سرمایه و نشون دادن راه و چاه خرید و فروش و تجارت در بازگشت از سفری پرسود به ماجرای عشق و عاشقی مرد با دختری که تازه باهاش آشنا شده و البته مال و منالش حسادت میکنن و او و دختر رو به دریا میندازن. اما دختر که در از افریت یا بهتر بگیم پری بوده مرد رو نجات میده و به دیارش برمیگردونه. در نهایت هم چون مرد به مرگ برادرش راضی نبوده، پری برای 10 سال اونها رو به سگ تبدیل میکنه. همین دوتا سگی که حالا هم همراه مردن. افرید که از شنیدن این داستانم لذت میبره، یه سوم دیگه از جون بازرگان رو هم میبخشه. و حالا بشنویم ادامه ماجرا رو از زبان مریم قاضی نظام که شهرزاد قصه دیگه ماست.
حکایت پیر و استر. چون حدیث پیر دوم تمام شد، پیر سیوم خداوند استر به افریت گفت: مرا نیز حکایتی است طرفه تر از حکایت هر دو، اجازت ده تا حدیث کنم. اگر تو را پسند افتد از باقی خون جوان درگذر. افریت گفت: بازگو. پیر گفت: ای امیر افریتان، این استر زن من بود. مرا سفری افتاد. یک سال در شهرها سفر کردم، پس از یک سال بازگشته. نیمه شب بود که به خانه خیش در آمدم. زن خود را دیدم که با غلامکی سیاه خفته است. چون زن را چشم بر من افتاد، برخواسته، کوزه آبی گرفت و افسونی بر او دمیده به من بپاشید. من در حال سگی شدم. مرا از خانه براند. من از در به در آمده، در کوچه و بازار همی رفتم تا به دکان قصابی رسیده، استخوان خوردن گرفتم. چون قصاب خواست به خانه رود، من نیز بر اثر او بشتافتم. چون به خانه رسیدم، دختر قصاب مرا بدید. روی از من نهان کرده گفت: ای پدر، چرا مرد بیگانه به خانه آوردی؟ قصاب گفت: مرد بیگانه کدام است؟ دختر گفت: همین سگ، مردی است که زنش به جادویی او را بدین صورت کرده و من می توانم او را به صورت نخست بازگردانم. قصاب متمنی خلاصی من گشته سوگندش داد. دختر کوزه آبی خواسته، فسونی بر او دمید و بر من پاشید. من به صورت اصلی خیش برآمدم و دست و پای دختر را ببوسیدم و درخواست کردم که زن مرا به جادویی استری کند. از آن آب اندکی به من داده گفت: چون زن خود را در خواب بینی، این آب بر وی بپاش، هر آنچه که خواهی همان گردد. پس من آب را گرفته بر او پاشیدم و خواستم که استری شود. در حال استر گردید و آن استر این است. افریت را حدیث او عجب آمد و از استر پرسید که این حدیث راست است؟ استر سر به جنبانید و به اشارت بر صدق کلام او گواهی داد. افریت از غایت تعجب در طرب آمده و از باقی خون بازرگان درگذشت. چون شهرزاد قصه به دینجا رسانید، بامداد شد و لب از داستان فرو بست. خواهر کهترش دنیازاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی. شهرزاد گفت: اگر از هلاک برهم و ملک مرا نکشد، در شب آینده حکایت صیاد که بسی خوشتر از این حکایت است گویم. ملک با خود گفت که طرفه حکایت می گوید، این را نکشم تا باقی داستان بشنوم. چون روز برآمد، ملک به دیوان نشست و کار مملکت بگذرانید. وقت پسین از دیوان برخواسته به حرم سرای شد.
توجه کرده باشید، شنیدید که تو دو قصه پیر و غزال و پیر و استر، زنانی به وسیله جادو افرادی رو به کالبد حیواناتی مثل گاو و سگ در آوردن و بعد دختران دیگه‌ای جادوی اونها رو خونسا کردن. من مطمئنم یه چیزی درباره ارتباط زن و جادو خوندم، اما تو این دو سه روزه هرچی منابع دم دستم رو ورق زدم پیداش نکردم. بنابراین بسنده میکنم به توضیحات مختصری که برداشت من از فصل سخن رهایی بخش در کتاب هزار افسان کجاسته. بیزایی مینویسه: از باستان میپنداشتن که واژگان را جادوست و به گفتن و باز گفتن ده باره و صد باره و هزار باره شب و روز آرزو را شدنی و درد را درمان و بدی را دور توان کرد، که این کار را سرایش منترا یا واجخانی میگفتن. واجخانی زمانی کار زنانی بوده که مردهاشون به جنگ می رفتن و اونها در آرزوی بازگشت به سلامت مردها بودن، یا زمانی که بعد از شکست به اسارت گرفته می شدن و در پی آرامش بخشیدن به خودشون یا آرام کردن بیگانگانی بودن که بر اونها تسلط پیدا کرده بودن. همین واجخانی هاست که بعدتر دو شکل دیگه هم پیدا می کنه: قصه گویی در یاد کردن نیکی نیکان و نکوهش بدیهای بدکاران، و البته وردهای جادویی یا افسونها، که خب مثل هر پدیده دیگه‌ای تو وجه نیک و بد داره و بستگی به این داره که توسط چه کسی استفاده میشه. این که در بیشتر قصه ها این زنانن که افسون بر آب میخونن و با پاشیدن اون آب جادو میکنن، این سگانه زن، افسانه یا افسون و آب برمیگرده به ایزدبانویی که توی ایران در اردویسوره آناهیتا تجلی پیدا میکنه. آناهیتا ایزدبانوی آب و باروریه و معمولاً اسپندارمز ایزدبانوی زمین رو هم در کنار خودش داره. این دوتا ایزدبانو تو سراسر ادبیات فارسی الهام بخش بودن و شهرزاد و دینازاد هم دوتا شخصیت الهام گرفته از همین دوتا ایزدبانو هستن. توی این اپیزود و ستای بعدی من تمام تلاشمو میکنم تا این ماجرا رو باز کنم براتون. فعلا بریم بشنویم که شهرزاد شب سوم رو چجوری به خیر میگذرونه.
حکایت صیاد. چون شب سوم برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، صیادی سال خورده زنی با سه پسر داشت و بی چیز و پریشان روزگار بود. همه روز دام برگرفته به کنار دریا می رفت و چهار دفعه بیشتر دام در دریا نمی انداخت. روزی دام برداشته به کنار دریا شد. دام در آب انداخته ساعتی بیستاد. پس از آن خواست که دام را بیرون آورد. دید که سنگین است. آنچه زور زد به در آوردن نتوانست. در کنار دریا میخی کوفته. دام فرو بست و خود در آب افتاده غوطه خورد. با توانایی تمام دام از آب به در آورد. دید که به دام اندر خریست مرده. محزون گردید و گفت: سبحان الله، امروز عجب رزقی نصیب من شد. پس دوباره دام در آب انداخت. زمانی بایستاد. چون خواست بیرونش آورد دید که سنگین تر از نخست است. گمان کرد که ماهی بزرگ است. خود در آب فرو رفت. به مشقت تمام بیرونش آورد. دید که خمره بزرگ است، پر از ریگ و گل. چون این را بدید به حزن اندر پیوسته گفت: فیض ازل به زور و زر، ار آمدی به دست، آب خضر نصیبه اسکندر آمدی. پس خمره را بشکست و دام فشرده به دریا انداخت. پس از زمانی دام بیرون کشیده دید که سفالی و شیشه شکستهی به دام اندر است. این بیت برخاند: به جد و جهد چو کاری نمی رود از پیش، به کردگار رها کرده به مصالح خیش. پس از آن سر به سوی آسمان کرده گفت: خداوندا، من بیش از چهار دفعه دام در آب نمی اندازم و همین دفعه چهارم است. پس نام خدا بر زبان رانده دام در آب انداخت. پس از زمانی خواست بیرون آورد. دید که بسی سنگین است. بند دام را به میخ فرو بسته خود را به دریا انداخت. به زور و توانایی دام را بیرون آورده دید که خمره است رویین که ارزیر بر سر آن ریخته. به خاتم حضرت سلیمان علیه السلام مهرش کردند. چون صیاد این را بدید انبساط و نشاطش روی داد و با خود گفت که سر این بباید گشود. پس کارد گرفته ارزیر از سر آن رویین خمره دور ساخت و آن را سرنگون کرده به جنبانید که اگر چیزی در میان داشته باشد فرو ریزد. دودی از آن خمره بیرون آمده به سوی آسمان رفت. صیاد را عجب آمد و حیران همی بود تا آنکه دود در یک جا جمع شد و از میان دود عفریتی به در آمد که سر به ابر می سود. چون صیاد او را بدید از غایت بیم بلرزید و آب اندر دهانش بخشکید. اما عفریت چون صیاد را بدید به یگانگی خدا و پیغمبری سلیمان زبان گشوده گفت: ای پیغمبر خدا، مرا مکش، پس از این سر از فرمان تو نپیچم. صیاد گفت: ای عفریت، اکنون آخرالزمان است و سلیمان 1800 سال است سپری شده. حکایت خیش بازگوی. چون افرید سخن صیاد بشنید گفت ای مرد آماده مرگ باش. صیاد گفت سزای من که تو را از چنین زندان رها کردم این خواهد بود؟ افرید گفت آری تو را از مرگ چاره نیست، اکنون درخوا که تو را چگونه بکشم. صیاد گفت گناه من چیست که باید ناچار کشته شوم؟ افرید گفت حکایت مرا بشنو. صیاد گفت بازگوی، ولیکن سخن دراز مکن که نزدیک است از بیم جان از تنم جدا شود. افرید گفت که من و صخرالجن عصیان سلیمان کرده به خدای او ایمان نیاوردیم. او وزیر خود آصف ابن برخیا را نزد من فرستاد. او مرا پیش سلیمان برد. از من پرستش و فرمانبرداری خواستند. من سرپیچی نمودم. همین خمره رویین را بخواست و مرا در اینجا به زندان اندر کرده و با ارزیر سر آن را بیندود و مهر کرده فرمود مرا بدین دریا انداختند. 700 سال در قعر دریا بماندم و در دل داشتم که هر که مرا خلاص کند او را تا ابد از مال دنیا بی نیاز گردانم. کسی مرا از آن ورطه خلاص نکرد. 700 سال دیگر بماندم. با خود گفتم هر که مرا رها کند گنج‌های زمین را از بحر او بگشایم. کسی مرا نرهاند. 400 سال دیگر بماندم. با خود گفتم هر کس مرا برهاند او را به هر گونه که خود خواهد بکشم. در این مقال بودم که تو مرا بیرون آورده مهر از خمره برداشتی. اکنون بازگو که تو را چگونه بکشم. چون صیاد این را بشنید به حیرت اندر شد و بگریست و او را سوگند داده بخشایش تمنا کرد. افرید گفت به جز کشتن چاره نداری. چون صیاد مرگ را عیان بدید گفت ای دوستی نموده و پیوست دشمنی، در شرط تو نبود که با من تو این کنی. بر دوستی تو چو مرا بود اعتماد، هرگز گمان نبردم بر تو که دشمنی. افرید گفت در حیات طمع مبند که به جز مرگ چاره نداری. صیاد با خود گفت تو آدمی زاده هستی و این از جنیان است، تو باید در هلاک این تدبیری کنی. پس به افرید گفت اکنون که مرا خواهی کشت تو را به نام خدای بزرگ سوگند می دهم که راست بگو که تو با این هیکل بزرگ در این خمره چطور جا گرفته بودی؟ افرید گفت مگر تو را گمان این است که من به خمره اندر نبودم؟ صیاد گفت تا عیان نبینم باور نکنم. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب چهارم برآمد گفت ای ملک جوانبخت، چون صیاد به افرید گفت تا عیان نبینم باور نکنم، افرید دودی گشته بر هوا بلند شد و به خمره اندر فرود آمد. فلحال صیاد مهر بر سر خمره گذاشته بانگ بر افرید زد بازگوی اکنون با تو چه کار کنم. افرید خواست که بیرون آید، به در آمدن نتوانست و دانست که صیاد او را در زندان کرده و مهر سلیمان نبی بر آن نهاده است. پس صیاد روی این خمره را برگرفته به کنار دریا شد. افرید گفت چه خواهی کردن؟ گفت تو را به دریا خواهم افکند که تا ابد در آنجا بمانی. افرید بنالید و گفت مهر از سر خمره بردار و مرا رها کن که به پاداش نیکو خواهی رسید. صیاد گفت دروغ میگویی و مسئله من و تو مسئله وزیر ملک یونان و حکیم رویان است و آن این بوده که
توی این داستان به چند تا اسم برخوردیم که میخوام براتون معرفیشون کنم. اول سلیمان نبی که پیامبر و پادشاه مهم بنی اسرائیله و شهرتش به خاطر تحت فرمان در آوردن جنیان و حیوانات علاوه بر مردمه. صخرالجن بنا به توضیحات لغتنامه ده خدا نام جنیه که خودش رو به صورت حضرت سلیمان در آورد، انگشتر اون رو دزدید و 40 روز به جای او بر تخت پادشاهیش نشست و سرانجام هم همین آصف ابن برخیا که اسمش توی قصه آورده شد قضیه رو فهمید و سخر رو فراری داد. آصف هم بنابر روایت اسلامی وزیر و کاتب و داماد سلیمان بوده. چیز جالبی که من بهش برخوردم هم این بود که شخصیت اصلی این حکایت از هزار و یک شب یک ماهیگیره و سلیمان هم وقتی انگشترش دزدیده میشه پیش ماهیگیری میره و سرانجام هم انگشترش رو در دل یک ماهی پیدا میکنه. شبیه به این ماجرا که ماهیگیر هم با تور صیادیش خمره حاوی افریت رو از توی آب در میاره و همین براش یه راهگشا میشه. حالا اصلا این دوتا ماجرا رو میشه به هم ربط داد یا نه؟ نمیدونم. بذارید اینم بگم که ابیات فیض ازل به زور و زر ارامدی به دست و تند به ناز طبیبان نیازمند مباد که تو حکایت بعدی میاد از حافظه. یادتون هست دیگه وقتی تسوجی به ترجمه الف لیله و لیله مأمور میشه سروش اصفهانی هم دستور میگیره تا به جای اشعار عربی یا شعرهای خودش بگه یا پیدا بکنه. بیت به جد و جهد و کاری نمیرود از پیش منتسب به حافظه و ای دوستی نموده و پیوست دشمنی از فراخی سیستانیه. هرچند مصرع دومش رو من جایی ندیدم. یه چیز دیگه. تو قصه بعدی اسم پادشاه یونانه. و در نتیجه باید میگفتیم ملک یونان که اعتراف میکنم اشکالی بود که من ایجاد کردم وگرنه مریم اولش درست میگفت. سرزمین رویان هم بخشی از مازندران امروزیه و اتفاقا همون شهر رویان فعلی رو هم در بر میگرفته. برس یا پیسی یه نوع بیماری پوستیه که در اون رنگدانه های بخشی از پوست از بین میره و پوست سفید میشه. اسم علمیش رو هم از من نخواین چون اصلا نمیتونم تلفظش کنم. اگرچه تقریبا معلومه ولی خب بذارید اینم بگم که خوی کردن یعنی عرق کردن. دیگه بشنویم ادامه قصه رو که مریم برامون تعریف میکنه.
حکایت ملک یونان و حکیم رویان. در زمین فرس و رویان ملکی بود، ملک یونانش گفتندی، و در تن آن ملک ناخوشی برس بود که اطبا از معالجت آن عجز داشتند. روزی حکیمی سال خورده به آن شهر آمد که حکیم رویان نام داشت و لغت یونانی و فارسی و رومی و عربی و سود و زیان گیاه ها و برگ درختان نیک بدانستی. پس حکیم چند روزی در آنجا بماند و شنید که تن ملک برس دارد و اطبا در علاج آن عاجز شدند. برخواسته به پیش ملک یونان شد و زمین بوسیده طبیبی خود را بر ملک عرض نمود و گفت ای ملک، شنیدم که تنت را ناخوشی فرو گرفته و تا کنون علاج پذیر نگشته. من میخواهم که معالجت کنم بیان که تو را شربتی بخورانم و روغنی بمالم. ملک یونان در عجب شد و گفت چگونه می توانی بیدارو و شربت معالجت نمودن؟ و اگر چنین کنی تو را بی نیاز گردانم و آنچه که آرزو داری برآورم. اما چه روز و چه هنگام معالجه خواهی کرد؟ ای حکیم در این کار بشتاب. حکیم رویان زمین بوسیده به منزل بازگشت و به معالجت آماده شد. روز دیگر به پیش ملک آمده گفت امروز با گوی و چوگان به میدان همی رو. چون ملک با گوی و چوگان به میدان شد، حکیم رویان پیش آمد و چوگان برگرفته، به ملک داد و گفت چنین بگیر و به قوت بازو برگوی بزن تا دست و تنت خوی کند و دارو بر دست تو نفوذ کرده، تنت را فرو خواهد گرفت. آنگاه به خانه بازگشته، به گرمابه شو، پس از گرمابه زمانی بخواب که بهبودی یابی و سلام. در حال، ملک یونان سوار گشته، چوگان به کف گرفت و برگوی همی زد تا دست و تنش خوی کرد. حکیم رویان دانست که دارو بر تن او نفوذ کرده، گفت اکنون به خانه بازگرد و به گرما بشو. ملک به خانه رفته به گرما بشد، پس از شستشوی از گرما به بیرون آمده به خسبید. چون از خواب برخاست دید تنش از ناخوشی پاک گشته، به سیم سفید همی ماند، شادمان و خرسند گردید. روز دیگر حکیم به بارگاه شد و زمین ببوسید و به طرف بساط ایستاده گفت تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست. به هیچ حادثه شخص تو دردمند مباد. حکیم شعر به انجام رسانید. ملک برپا خواسته، او را در آغوش گرفت و در پهلوی به خیشتن بنشاند. پس از آن خانهای طعام بنهادند و خوردنی بخوردند و تا پسین به صحبت و منادمت بنشستند. آنگاه ملک 2000 دینار زر و هدیه های گرانبها به حکیم داد. حکیم به خانه بازگشت و ملک خرسند نشسته. به کردار نیک حکیم سپاس همی گفت. چون روز دیگر شد، ملک به دیوان برنشست و حکیم نیز به بارگاه آمده زمین ببوسید. ملک او را در پهلوی خود جای داد. چون حکیم خواست بازگردد، ملک 1000 دینار زر با خلعت‌ها و هدیه‌ها بدو داد. ملک را با حکیم کار بدینجا رسید. و اما وزیر ملک مردی بخیل و بدخواه بود. چون بخشش های ملک یونان را به حکیم رویان بدید، بدو رشک آورد و بدخواهی او در دل گرفت و به پیشگاه ملک یونان رفته زمین نیاز بوسه داد و گفت: ای ملک، بندگان درگاه را فرض است که ملک را از آنچه ببینند آگاه کنند و پندی را که سودمند است بازگویند. ملک گفت: پند بازگوی. وزیر گفت: پیشینیان گفتند هر که در عاقبت کارها اندیشه نکند به رنجندر افتد. من ملک را در طریق ناسواب میبینم که بر دشمن و بدخواه خیش چندان عطا و بخشش میکند و از این کار بسی هراس دارم. ملک چون این بشنید به هم بر آمد و رنگش پریدن گرفت. از وزیر پرسید که بدخواه کیست؟ وزیر گفت: حکیم رویان دشمن جان ملک است. ملک گفت: چگونه بدخواه است که بی زحمت معالجت مرا از رنج چنان ناخوشی خلاص کرد؟ اگر من او را انباز مملکت و پادشاهی خود کنم، هنوز پاداش 101 نیکویی او نخواهد بود. گمان دارم که تو این سخن را از رشک گفتی و همی خواهی که من او را کشته پشیمان شوم. بدان سان که ملک سندباد پشیمان شد. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
همونطور که تو اپیزود قبل وعده دادیم، در این قسمت میخوایم درباره خاستگاه داستان بنیادین یا پلات مادر 1001 شب صحبت کنیم. اینکه اولین بار در چه زمانی و کجا شهرزاد برای شهریار قصه گفت. البته باید دوباره تاکید کنم تنها چیزی که میشه با قطعیت درباره 1001 شب اظهار کرد اینه که این کتاب به هیچ وجه یک مؤلف نداره و حتی برآمده از یک سرزمین و فرهنگ خاص نیست. با این وجود شاید بشه با تکیه بر بعضی شواهد درون متنی و برون متنی درباره خاستگاه اولیه اون گمان زنی کرد. وقتی درباره خاستگاه داستان بنیادین صحبت می‌کنیم، فرضیه اول چیزیه که علی اصغر حکمت تو همون مقدمه‌ای که بارها و بارها تا حالا بهش رجوع کردیم، به قول خودش به نقل از علمای شرق‌شناس بیان می‌کنه. و برای این ادعا مستندات موجود در سایر کتب تاریخی از جمله مروج الذهب و الفهرست، یادتونه تو اپیزود قبل هم بخششو براتون خوندم، و همینطور تحقیقات در متن کتاب رو شاهد میاره. بر اساس این فرضیه 1001 شب در زمان هخامنشی یا به قول حکمت سلاطین فرس قدیم در هندوستان ظهور میکنه. پیش از هجوم اسکندر به ایران میاد و در روزگار انوشیروان ساسانی با نام 1000 افسان به فارسی میانه یا پهلوی ترجمه میشه. در حدود قرن 3 هجری قمری یا کمی قبلتر در زمان منصور عباسی همگام با نهضت ترجمه در بغداد به عربی ترجمه میشه و به مرور حکایاتی از عهد بدویت و دوران اسلامی هم به اون اضافه میشه. سرانجام در زمان خلافت متوکل عباسی به مصر میرسه و با افزودن حکایات مصری و داستانهای از منابع یهودی تدوین نهایی اون در قرن 10 هجری قمری یا 16 میلادی صورت میگیره. دلایلی که تو این مقدمه برای خواستگاه هندی کتاب آورده میشه، اول سبک و اسلوب هندی در پلات اصلی و برخی حکایات دیگرشه و مشابهتی که با داستانهایی مثل خیانت زنان دو شاهزاده در کاساساریت ساکارا داره. دوم هم سبک نقل داستانی در داخل داستان دیگر که شیوه هندیه و ما در کلیله و دمنه و مهابارات هم اون رو میبینیم. دکتر سمینی در این باره توضیح میده. در تفکر هندی یک بار زیستن برای کشف حقیقت کافی نیست. پس در حیطه داستان و حکایت نیز یک قصه مستقل نمیتواند هدفی را تأمین کند. در کنار این دو دلیل، باور به تناسخ یا زندگی دوباره و تبدیل انسان به حیوان در نزد هندی ها که تو افسانه هاشون حتی بدون واسطه مرگ هم اتفاق میفته و در هزار و یک شب هم بارها و بارها دیده میشه. همینطور مشابهت تصویر پرتناقض از زن توی این کتاب با تمثیل هندی در باب آفرینش زنان به اضافه برخی آداب و رسوم صرفاً هندی که در ضمن برخی قصه ها اومده سرنخ‌هایی هستند که سمینی به فهرست نشانه‌های خاستگاه هندی هزار و یک شب اضافه می‌کنه. خب، اگر بخوایم یه دسته‌بندی کلی بدیم، پژوهشگران و خاورشناسانی مثل سیلوستر دوساسی و ویلیام لین هزار و یک شب رو زایده فکر عربی می‌دونن. فون هامر پورگشتال، دخویه و استروب اصل کتاب رو به هند نسبت میدن. همینجا توی پرانتز بگم که اصلاً هندی‌ها افسانه ها و داستان های پندآموز رو که بهش فابل میگن اختراع خودشون میدونن. حتی هستن محققانی که هزار و یک شب رو به آثار ادبی یونان منتسب میکنن، از جمله بارون کارادوو و نابیا آبوت که آبوت قصه گویی های شبانه برای بیدار نگه داشتن اسکندر و سپاهیانش رو نخستین ریشه هزار و یک شب به شمار میاره.
شاهنامه خارج از شاهنامه بودن در معنی اجتماعی نهایی خود یک مقاومت فرهنگی برای بقای مردمی است که از بزرگی به خردی افتادند، مقاومتی برای محو و حل نشدن در فاتحانی که هدفی جز محو و حل ملل مغلوب نداشتند در آن کلی که خود به غارت فرمان روای آن بودند. سیاست فاتحان به شمشیر و تلغیر و تحقیر حذف شناسنامه ملل مغلوب و محو زبان مادریان ها بود و شاهنامه در ایستادگیش به یک معیار و صلاح اجتماعی قرن ها تبدیل شد در هر دو وجه. یک، برخانی پیشینه و هویت یک ملت خوب یا بد. دو، به نمایش درآوردن زبان انکار شده یک ملت خوب یا بد. مبارزه بیشمشیر مثل آنچه شهرزاد هزار افسان می کند. داستان گفتن از نیک و بد مردمی که خود محور جهان بودند و از خرد باختگی فرو افتادند، همچنان که فاتحان خود باخته روزی فرو می افتند. داستانهای متضمن لذت گوش و ذهن و خیال که راه به رمز و معنی می برد و گسترش دامنه اندیشه. سخن به که ویران نگردد سخن، چو از برف و باران سرای کهن.
اون چه شنیدید توضیحات بهرام بیضایی بود تا مقدمه‌ای باشه بر چیزی که از اینجا به بعد می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم. در واقع فارغ از همه گمانه‌زنی‌ها درباره خاستگاه هزار و یک شب، اون چه در این اپیزود و اپیزود بعدی مفصلاً ما بهش می‌پردازیم، فرضیه‌ای که بهرام بیضایی تو دو تا کتاب ریشه یابی درخت کهن و هزار افسان کجاست مطرح می‌کنه. اینکه داستان بنیادین هزار و یک شب از اسطوره هندو ایرانی سرچشمه می‌گیره. یه بار دیگه توضیح بدم که منظور از داستان بنیادین قصه مادر یا بدنه اصلی داستانه که سایر قصه ها در داخل اون روایت میشن. همون ماجرای خیانت همسر و کینه شهریار و چارجوی شهرزاد با قصه گویی تا خودش و دیگر دختران شهر رو از مرگ نجات بده. اما قبل از شروع بحث باید اشاره مختصری به سه تا نکته بکنم. اول تعریف اسطوره. اگر بخوام به ساده ترین شکل ممکن توضیح بدم، منظور از اسطوره قصه هایی که انسان های نخستین در توجیه پدیده های طبیعی می ساختن تا علاوه بر این که به چرایی اونها پاسخ بدن راه حلی هم برای مهارش پیدا کنن. مثلا اینکه چرا در فصولی از سال بارون نمی باره یا چرا در فصل پاییز طبیعت به خواب میره. بعد هم پیدا کردن راه حلی برای تشویق طبیعت به سرگیری بارندگی ها و تولد و سرسبزی دوباره با آغاز بهار. البته این داستان های اولیه ثابت نموندن و بلکه همگام با پیشرفت فکر و تحول جامعه دائما بروز شدن. دومین نکته هم به اصطلاح هندو ایرانی برمیگرده. باید بدونید که ایران و هند دارای یک نیای فرهنگی مشترک هستند که به مهاجرت آریایی ها نسبت داده میشه. در واقع اسطوره های ایران و هند روزگاری کاملا مشابه بودند و به تدریج و با ترکیب با اسطوره های مردم بومی هر کدوم از سرزمین ها دگرگون شدند. بشنویم توضیحات بهرام بیضایی رو در این زمینه.
ما میدونیم که ایرانیان و آن کسانی که آن بخش از آریایی هایی که در هند مستقر شدند آیین مشترک داشتند و در یک زمان ایران هم سوا شدند. ادعی توی آن بخشی که الان هنده، آنچه که اونا بعد از مدت‌ها ثبت میکنن در این اتفاق قومی جدا شدن و حالا خود را مناسب کردن با شرایط اجتماعی در ریگ ودا میاد. این اساطیر، یعنی اساطیر تجدید نظر شده هندو ایرانی مشترک، به روایت ما و در مناسب کردن ما آنها را با سرزمینی که توش اومدیم در اوستا میاد.
و اما نکته سوم. ببینید، محور صحبت‌های من از اینجا به بعد بر اسطوره و بخشی از تاریخ ایران باستان استواره. در نظر بگیرید که توی اون روزگار اصول نظام‌های اخلاقی و اجتماعی و دانش مردم بسیار متفاوت از امروز بوده. از جمله در ایران باستان طبقات اجتماعی به نوعی حاکم بوده که برای کسی که در طبقه روستاییان به دنیا می اومده اصلاً امکان رسیدن به طبقات بالاتر وجود نداشته. یا اینکه اصالت و نژاد بسیار با اهمیت قلمداد می شده. در دوره ای ازدواج با محارم به خصوص در خاندان پادشاهی رسم بوده، اما بعدتر همین عمل به گناهی نابخشودنی بدل می شه. می خوام بگم که ما به هیچ وجه نباید با معیارای امروز اون روزگار رو قضاوت کنیم و همین که من صرفاً روایتگر اون برهه ها از تاریخم و به هیچ وجه چیزهایی رو که شرح می دم باورهای خودم نیست. اصلاً بعید میدونم تو دنیای مدرن کسی باشه که به نجات پرستی و داشتن نگاه طبقاتی خودش افتخار کنه و بخواد اینو جار بزنه. پس ممنون که این صحبت‌ها رو هم به دیدگاه‌های من نسبت نمیدید. دیگه بریم سر اصل مطلب. بیضایی در پیشگفتار کتاب ریشه یابی درخت کهن به شباهت میان داستان بنیادین 1001 شب و داستان ضحاک شاهنامه اشاره میکنه و توضیح میده شهرزاد، دینازاد و شهریار همون شهرناز، ارنواز و ضحاک اسطوره ایران باستان هستند که متناسب با تغییرات زمان و مخاطب باز تعریف شدند. 1001 شب از زبان داستانگویان دوره‌گرد یا در پستوی خانه‌ها و حرمسراها نقل می‌شده و مردم کوچه و بازار رو سرگرم می‌کرده. داستان ضحاک شاهنامه هم در دنیای مردانه حماسه شکل گرفته و شاید به همین دلیله که در اون از نقش زنها تنها خاطره ای به اندازه ای اشاره به نامها باقی مونده. می دونم که بسیاری از شما داستان ضحاک در شاهنامه رو شنیدین. ولی منم کلیتی از اون تعریف می کنم برای کسایی که احتمالاً بخشی از جزئیات رو فراموش کردن. ضحاک پادشاهی تازیه که پس از شکست جمشید بر ایران مسلط میشه. اهریمن در لباس خدمتگزار دو بوسه بر سرشانه هاش می زنه و از همونجا دوتا مار سر بیرون میارن. از این به بعد ضحاک ناچاره برای آروم کردن مارها روزی دو جوان رو بکشه و مغز اونها رو خوراک ماران کنه. با ادامه این روند سرانجام مردم به سطوح میان و به رهبری فریدون آبتین در مقابل ضحاک قیام میکنن و اون رو شکست میدن. علاوه بر تاج پادشاهی دو خواهر یا دختران جمشید که همسران ضحاکند یعنی ارنواز و شهرناز نیز نصیب فریدون میشن. بیضایی به نقل از دکتر مهداد بهار نویسنده کتاب از اسطوره تا تاریخ می نویسه ضحاک توی پرانتز که معرب اژدهاکه در اوستا یک اژدهای سه سر و شش چشم در پی تحولاتی در شاهنامه پادشاهی بیگانه شده است. توی پرانتز دقت کنین که ظاهر ما همونه. در وداها که کهن‌ترین متن‌های هندی هستن با همین شخصیت اوستایی روبرو می شویم. ولی نه با اسم اژدهاک بلکه با اسم ویش و روپا. پدرش ایزد است ولی خود او صورت اژدها دارد. توی پرانتز ضحاک هم پسر مرداست، پادشاهی نیکمرده و معمولاً در تحول اسطوره ها ایزدان جای خودشون رو به پادشاه ها میدن. و تیریت آبتیه از خدایان پهلوان که شخصیتش درست در برابر فریدون شاه است، این ویش و روپا را میکشد و گاوهای او را میگیرد. به شباهت آبتیه و آبتین نام پدر فریدون دقت کنید. با باید توجه کنیم که در اساطیر تطبیقی هند و ایرانی آنچه در هندوستان به اسم گاوهای شیرده ظاهر می شود و مظهر ابرهای بارانی است، در ایران به صورت زن ظاهر می شود. زنان زیبا و پیرناشدنی اژدهاهاک را که فریدون می گیرد، برابر همان گاوهایی هستند که تریت آپتیا در وداها از ویشوروپا می گیرد. توجه کنید که تو فرهنگ کشاورزی که آب و زایش از مهمترین عناصر هستند، ابرهای بارانزا، زنان و گاوهای شیرده همه بر یک چیز دلالت میکنن: باروری و تولید. اینکه فریدون در آخر ضحاک رو نمیکشه، بلکه تنها اون رو در پای کوه دماوند به بند میکشه، میتونه به خطر همیشگی بازگشت خوشسالی یا نیروهای ویرانگر طبیعی مثل سیل و زلزله و آتش فشان برگرده. در کنار این دوتا روایت، یه داستان عامیانه‌ام هست که احتمالاً بسیاری از ما قسمت‌هایش رو شنیدیم. داستان اژدهای ترسناکی که به شهر آبادی حمله می‌کنه و راه آب رو می‌بنده. مردم آبادی در چاره‌جویی دختری زیبا که گاه شاهزاده یا دختر وزیره رو به اون میدن و در نهایت پهلوان شهر به جنگ با اژدها میره و با شکستش آبادی و دختر رو نجات میده. گاهی هم بعد از این پهلوان از طریق ازدواج با دختر پادشاه یا کنارگیری وی بر تخت پادشاهی می نشینه. توجه کنید به این نکته که این داستان کاملاً با اقلیم ایران سازگاره. سرزمینی که همواره یکی از بزرگترین مشکلاتش کمبود آب بوده و همواره اژدهایی وجود داشته که عامل خوشسالی بوده و بر مردم ظلم می کرده. توضیحات استاد بیضایی رو بشنویم.
فرهنگ مادر تو ایران اینه. همه داستان ها آخر سر و همه تاریخ ها آخر سر تبدیل میشن به همه. کسی که نماینده خوشسالیه و کسی که قراره با خودش باروری رو بیاره. البته ما بارها فریب اینم خوردیم، چون کسانی در این اسم و در این شکل اومدن یا کسی رو در این اسم و این شکل بیرون کردن. به هر حال این اتفاق تاریخی بارها اتفاق افتاده. همواره دیوان خوشحالی نیروهای باروری برای شراحی و سخن نیک و مانندهایش را حبس میکنند و شاه یا پهلوان با دربند کردن دیوان آنها را آزاد میکنند. به نظر من حتی فیلم فارسی هم در واقع همین رو دنبال میکنه. چیزی بیشتر از این نیست. یک آدم های بدجنسی به آدم های خوشجنسی، یعنی تا این هم تقلیل پیدا میکنه اسطوره کهن، اسطوره که قد حیاتیه و جای اهمیت آب باران در سرزمینی کم آب. من سعی نوشته این دارمی شد اخوامنشی رو میکنم. یه باشد که اهور مزدا این کشور را از دشمن و خوشسالی و دروغ برهاند. خوشسالی با دشمن و با دروغ یک جا آمده. ما کمی بد نیستیت ببینیم که آیا این اتفاق افتاده یا نه.
فکر کنم یکم گیجتون کرده باشم. پس بهتره قبل از اینکه این اپیزود رو پایان بدیم، اون چرا که تا اینجا توضیح داده شده مرور رو کامل کنیم. مردم کشاورز ایران باستان که همواره در وحشت خوشسالی و احتمالاً پادشاهان دیو صفت و ستمگر بودن، داستان اژدهاهاک رو می‌سازن. اژدهای سپوزه سکله شش چشم که گاوهای شیرده رو دزدیده و با سنگ هوکه و اره نوکه دختران جمشید که برازنده خاندان و شایسته زایش و افزایش دودمان توصیف میشن، ازدواج کرده و به این ترتیب مانع زایش و باروری شده. تا اینکه سرانجام این اژدهای خوشسالی به دست فریدون پسر آبتین که فر شاهی از جمشید گرفته شکست میخوره. تکیه‌های مختلف این داستان در اوستا بارها و بارها اومده و توجه کنید که این داستان چقدر شبیه به داستان عامیانه‌ای که یکم پیش بهش اشاره کردیم. اونجا فریدون رو به پهلوانی برای باروری تبدیل میکنه، ارتباطش با گاوه و آب. نام پدرش آبتینه و توسط گاوی به نام برمایون پرورش پیدا میکنه. در نهایت هم دو زن شایسته زایش رو از اسارت رهایی میده. در بازگفت شاهنامه همین اسطوره، ضحاک تبدیل به پادشاهی ستمگر میشه که با کشتن هر روز جوانان شهر عملاً امکان توسعه رو از بین برده. سرانجام هم از فریدونی شکست میخوره که درفشش از پوست گاوه و گرزی گاف سر داره. در دنیای حماسه و جنگاوری که زنانگی و زایش از اعتبار قبلش افتاده، شهناز و ارنواز تنها همسرانی هستند که از ضحاک به فریدون میرسن و همینطور عاملی که ضحاک رو که به هند گریخته به ایران باز میگردون و به بند میکشه. چون وقتی ضحاک از ازدواج زنانش با فریدون باخبر میشه به دژ برمیگرده و اونها رو که در بستر فریدون میبینه خونش به جوش میاد و دست به دشنه میبره. همین آغاز داستان بنیادین هزار و یک شبه. تو اپیزود بعدی بررسی این اشتراکات رو ادامه میدیم. اما بذارین این اپیزود رو با داستان هندی ساویتری و ساتیاوان از زبان آقای بیضایی تموم کنیم. توجه کنید به صحبت‌های ایشون در باب سخن رهایی بخش. همون چیزی که من در ابتدای این اپیزود و در لابلای توضیحات قصه اشاره کردم بهش.
این داستانیه که توی هند باستان اتفاق میفته در داستان ساویتری. ساویتری با شوهر ساتیاوان که شاهزاده است ولی الان تبعیدن و از اونجا به یک جنگلی تبعید شدن در زندگی میکنه. بهش گفتن وقت ازدواج بهش گفتن با این زندگی نکن برای اینکه این میمیره در جوانی، در فلان تاریخ میگن میمیره. و اون انقدر دوست داره ساتیاوانو که میگه قبول میکنم باهاش میره. و تا اون روزی که میدونه امروز مقدر شده اون بمیره، اجازه میخواد از پدر و مادر ساتیاوان که باهاش به جنگل بره. اونا میگن که تو ظریفی، تو فلانی، تو چطوری، نرو. ولی اون اجازه میگیره میره. و اونجا در اون ساعتی که تعیین شده، در ستاره شناسی بدونید و پیش بینی یعنی چی، توی اسطوره‌های کهن، در آن ساعتی که اون میره و بعد هیزماشو جمع کرده و بعد با هم برگردن، میگه من سرم درد میکنه، میخوام یه دقیقه بخوابم. سرشو میذاره رو زانوی ساویتری و نور از چشماش میره و میمیره. ساویتری سرشو بلند میکنه و میبینه که ایزد مرگ اونجا بر اسبش نشسته، بر اسب سرخ، با یال سرخ، با اسب سرخ، شال سرخ و هرچی. یاما گفته میشه تو ریگ ودا که اون اولین انسانیست که به راه مرگ رفت و راهنمای بشر به جهان مرگ شد. بنابراین به این ترتیب پس اون پادشاه جهان مرگه. به هر حال سرشو بلند میکنه و میگه اون میبینه اون اینجا ایستاده، اون کمندشو ور میداره، میندازه ساتیاوانو میگیره و راه میفته که بره. این بهش میگه که شروع کنه که سرودهای خوندن در عشق به اون، یک آوازهایی اینقدر میخونه تا به اون بهش میگه که باشه، در برابر همه اینایی که خوندی میدونم چی میخوای، ولی من نمیتونم اونو به تو پس بدم. ولی در برابر همه آنچه خوندی یک چیز آرزو از من بخواه. اون میخواد که پدر و مادرش، که پدر مادر شوهرش که بسیار پیرن، جوانیشون رو پیدا کنن، سلطنتشون رو پیدا کنن و ثروتشون رو. میگه من اینا رو بهت میدم. دارته میبردش، این دنبالش میده و شروع کنه دارته سرودهای خوندن در نیکوی عشق فلان فلان فلان. اون میگه که من یک آرزوی دیگه غیر از ساتیاوانو میتونم بهت بدم. اون دوارته میگه که اینا به سلطنتشون برگردن چطور و من سایه بچه های زیادی بشم. اون میگه که اینو بهت میدم. و میره دوارته دنبالش میره و دوارته سرودهایی میخونه و اون میگه که غیر از شوهرت من یک آرزوی دیگه تام برآورده میکنم. میگه من چیزی غیر از این نمیخوام. میگه نمیشه. میگه تو چجوری من بچه هایی میدی در حال که شوهرام بردی؟ مرگ آشمز میمونه. کمندش وا میکنه و ساتیاوان و میره و ساتیاوان زنده میشه. یک، اهمیت کلام نیک. دو، اهمیت باروری و غلبش بر مرگ. تمام اینا نکاتی است در اسطوره که اسطوره کشاورزی داره اصلا بر این سواره، پیروزی نیکی زندگی بر مرگ.
در پایان لازم اشاره کنم که شب هزار و یکم نمایشنامه از بهرام بیضایی عزیزه که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده و انتخاب این نام برای این پادکست در واقع ادای احترامیه به این استاد بزرگوار. این رو هم بگم که من به هیچ وجه کارشناس هزار و یک شب نیستم، بلکه در تلاشم با پژوهش در منابع معتبر موجود اطلاعاتی رو که به دست میارم با شما هم به اشتراک بذارم. و البته در صورت امکان با متخصصینی که تو حوزه‌های مختلف مرتبط با کتاب سر و کار دارن هم مصاحبه کنم. بنابراین لطفاً خطاهای من رو بر من ببخشید و حتماً ما رو از نعمت انتقادات و پیشنهاداتتون بهره‌مند کنید. اگر پادکست ما رو دوست داشتید، ممنون میشم در اپ‌های پادگیر ما رو سابسکرایب کنید و بدونید بهترین حمایت شما از ما معرفیمون به دوستانتونه. لطفاً صفحه ما رو در اینستاگرام با عنوان شب 1001 پشت سر هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. در اونجا اطلاعات تکمیلی و منابع استفاده شده در هر اپیزود معرفی میشن. اگر پادکست فردوسی خانی نبود، احتمالاً من یکی هنوز تو حسرت فرصتی بودم که هیچ وقت پیش نمی اومد. فرصت مرور از ابتدا تا پایان شاهنامه فردوسی. پس لازم می دونم همینجا اول از جناب امیر خادم سپاسگزاری کنم و بعد این پادکست فوق‌العاده رو به شما هم معرفی کنم. فردوسی خانی یکی از محبوب ترین پادکست های منه. در شب 1001 طراحی هویت بصری هنر یاسمین میرموعزه. مشاور محتوایی ما دکتر بهزاد آقا جمالی هستند و مشتبه حسامی هم در پروسه تولید مشاور فنی ماست. اگر شما در زمینه آهنگسازی یا ویرایش و میکس صدا فعالیت میکنید و دوست دارید با ما همکار باشین، لطفاً به حساب ما در اینستاگرام پیام بدین. ضمناً اونچه که از صحبت‌های استاد بیزایی در لابلای بخش پژوهشی این اپیزود پخش شد مربوط به سخنرانی‌های ایشون در دانشگاه استنفورد با موضوعات نشانه‌شناسی اسطوره‌های ایرانی در شاهنامه و آرش کمانگیر. ممنون که به ما گوش دادید. تا شب 1001 بعدی.